بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، چهارشنبه اول دی ماه، جلسه 42.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان به مقام ششم رسیده بودیم در باب کار فیلسوفان و نقد کار فیلسوفان در تفسیر. بیانات علامه طباطبایی رو گفتیم و بعد گفتیم فلسفه رو قرآن میپذیره، کار عقل رو هم میپذیره و عقل رو به اصطلاح عقل فطری رو و اونچرا که بر اساس منطق میخواد کار بکنه قرآن میپذیره، ولی کار فیلسوفان محصولشون که گاهی تا مثلا هزار مقدم میشه و اینها، آیا او باید سر سفره قرآن به عنوان قرینه لبی بیاد، به عنوان قرینه برای ظهور بیاد، ظهورگیری بیاد؟ چنین چیزی نیست به دلیل امکان خطایی که هست. رسیدیم به این که خب حالا اینه هیچ نحوه عقل حاضر نمیشه در کار فهم قرآن. علامه فرمودن که عقل قطعی و عقل صریح حاضر میشه، توضیح دادیم، نتیجه گرفتیم که چون این چیزی اصلا پایه است، هم در متن دینی این گونه هست و متن دینی عقل رو اجازه داده و کار عقلی رو و عقل قطعی رو پذیرفته. عقل قطعی به سان آیه قرآن حساب میشه و تعامل باید به همین شکل باشه، توضیح دادیم. و بعد داشتیم چند مورد رو از علامه طباطبایی به عنوان شاهد میوردیم برای این بحث. یکی دو تا مورد رو گفتیم، مثلا در بحث علیت رو از همین طریق، المیزان جلد 8 صفحه 96 رو عرض کردیم، المیزان جلد 2 صفحه 416 ایشون همین بحث رو داره. 416 خوندیم رو، خب 416 رو گفتیم که ایشون بحث مصالح و مفاسد رو مطرح کرد. و بعد خود علامه در جلد 1 مثلا نگاه کنید 74 و 78 و صفحه 402 دیگه من نمیخونم، اونجا توضیح میده اصلا قرآن نظام علی و معلولی رو میپذیره و این به تعبیری هستش که عرض کردم دلیل عقلیه، ولی قرآن خودش هم صحه میذاره. خب خود اینم یکی از بحث هاست، ولی قصدم این نیست که بگم چون قرآن فقط گفته پس حالا دیگه ما این شکلی عمل میکنیم. طرف بگه من دیگه کاری به کار عقل قطعی ندارم، عقل قطعی که منحصر در کار علیت نیست. علامه گاهی میگه همین که عقل قطعی بگوید مثلا علیت رو بگوید کافیه، هرچند در خود قرآن هم آمده این آیاتی که این صفاتی عرض کردم بهش اصلا میگید خود قرآن اصل عدم تناقض. خب ما الان میگیم مثلا تو روایت هم از امام معصوم رسیده، اگر هم نمیرسید پایه کار بود، دقت میکنید نمیشه این رو حذف کرد و در کار حاضره. این مثلا نمونه هاییست که وجود. باز نمونه دیگر تکلیف به ما لایوتاق در فضای حکمت عملی، یعنی بحث الان فقط منحصر در حکمت نظری نیست، حتی در حکمت عملی هم ما دسته ای از اصول مسلم واضح داریم که پایه کار، هرچند علامه در نهایت هم این رتبه متن دین هم میگوید، ولی اگر دین هم نمیگفت این پایه فهم بود. یعنی چی؟ یعنی به عنوان قرینه حاضر میشد. که من الان میخوام نمونه هایی رو عرض بکنم در تفسیر جلد 2 صفحه 437 به این شکل هست. آیه در مورد آیه است که ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله، هر چی تو دلتون هم میگذره خدا محاسبه میکنه، اون چی که به اسلام مخفیش هم میکنید، اون چی که آشکار میکنید، اون چی مخفی میکنید، از اون چی که در دلتون هست همه رو خدا محاسبه میکنه. بعد فهمهای روی داده، تفسیرهای شده، یکی از اون تفسیرها اینه، فمن هم من قال، ان الآیه تدل على المحاسبه به کل ما یعد القلب، هر چه در قلب وارد میشه خدا محاسبه میکنه و بر اساس اون که به اصطلاح عقاب هست. مثلا علامه در جواب میگه بابا تکلیفون به ما لا یطاق، اگر این باشه بگن آقا مواظب باشید دلتون رو بسیار خوب، و بعد گفته بشه به همه و به همه هم که گفته میشه دست همه هم بر نمیاد که این خطورات قلبی که میاد جلوشو بگیره، وقتی هم دست همه بر نمیاد و خدا بگه اتفاقا من مواظب میکنم مواظب باشید نکنید، میگه ما تکلیف مویتام. درست مثل این که الان بگن آقا شما نماز باید بخونید، همه باید نماز بخونن، نماز با حضور قلب از اول تا آخر. بنده خدا میگه اگه این خدا میفرمود و درست مثل این سجده که از ما خواسته و ذکر سجده از ما میخواست حضور قلب، گرچه تشویق کرده به حضور قلب، اگه از همه میخواست که حضور قلب هم باشه از اول تا آخر نماز، همه مردم باید کارهاشون رو رها میکردن، از اول ظهر شروع میکردن تا دم نماز مغرب و عشا، مثلا نماز ظهر عصرش رو میخوندن باز میدن که هنوز نشد، چون هر باری که میخوندن میدن این حضور قلب یه جاش به هم خورده. ببین اینو میگه تکلیف ما لایق. خب اینجا که الان گفته میشه شما باید دل هاتون مواظب باشه که خطور نباشه، درسته، حرف درستی است و باید روش کار کرد تشویق، اما دین اگه بخواد به عنوان یک امر همگانی الان بهش نگاه کنه و بخواد بگه هر کس هر خطور قلبی کرده با مواظب میکنه، چرا این خطور قلبی اومد؟ الله میگه این که تکلیف مال و یتاقه، دست بر نمیاد که. خب با این میگه این تفسیر رو نکنید، این آیه رو اینجوری معنا نکنید. بعضیا حالا این تعبیر این شخص اینه بابا تکلیف اون به ما لا یطاق، لکن الآیه منسوختان، چون تکلیف ما یطاقه آیه منسوخ شد، یعنی اول بود بعد منسوخ شد، پس اول آیه بوده که ما هر آنچه که در دل هاتون هست همه محاسبه میکنیم، اما چون این تکلیف ما یطاقه بعدها منسوخ شد به قولش که لا یکلف الله نفسا الا وسعها و فیه. حالا الان ان الآیه غیر ظاهره فی هذا الامر، اول ظاهر نیست، الا ان تکلیف ما لا یطاق غیر جائز بلا ریب، الا انه تعالی یخبر به قولی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این حرج حرج این حرجی است، معنا میکنون به عدم تشریح فی الدین ما لا یطاق، اصلا در دین ما لا یطاق نیومده، چیزی که حرجی باشه در دین نیومده، واسه اصلا جز میکنن. پس ببینید هم الله میگه غیر جائز یعنی بلا ریب یعنی از نظر عقلی، و از یک طرف هم این میخواد بگه و بعد یه جای دیگه توضیح میده اینجاست یا جای دیگه طبیعی میکنه چون هر بیش رو میزنید میدید مناش چیه، یعنی یه امر غیر جایز عقلی را خدا اول انجام داد بعد دید که چه هست نمیدونم منسوخش کرد. در صفحه 439 این نسخی گفته شده اینجا گفته اولها مخالفت او لظاهر الکتاب، این نسخی بود، ثانیها اشتماله علی جواز تکلیف ما لا یطاق و هو مما لا یرتاب العقل فی بطلانه، عقل شکی در بطلانش نداره، و لا سیما منه تعالی، یقینا از خدا چون این امری سر نخواهد زد، یعنی تکلیف ما لا یطاق نخواهد، دیگران شاید بکنن به لحاظ جهلی که دارن یا به لحاظ به اصطلاح تجبر و تکبری که دارن، و لا ینفع فی ذلک النسخ کما لا یخفا، اصلا نسخ کافی نیست، شما یه نسخش کرده، خب از اصلش از خدا جایز نیست تو بخواد نسخش رو مطرح کنه. خب اینجا میخواد بگه چون این تفسیر رو شما نباید اصلا راه بدید در فهم آیه واضح است. بعد در صفحه 445 در همین زمینه تکلیف مولا یطاق، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، این لا طاقت لنا به چیه؟ یعنی مراد به ما لا طاقت لنا به لیسه و تکلیف الابتدایی به ما لا یطاق، یعنی خدا تکلیف ما یطاق بکنه، نه اصلا تکلیف ابتدایی، از قد عرفت ان العقل لا یجوزها ابدا، چون عقل اصلا اجازه نمیده تکلیف لا یطاق را، تکلیف ما لا یطاق را. و پس حالا این از چیه؟ بعد میگه توضیح میده منظور این لا طاقت لنا چه باشه، واضح است؟ یعنی اصلا نه یعنی ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، یعنی اول خدا تکلیف ابتدایی بکنه و بعد بگیم آقا این از ما نه نه اصلا نمی کنه. چرا؟ به تعبیری چی؟ از قد عرفت ان العقل لا یجوز و ابدا، اصلا اجازه نمیده عقل. خب عقل اجازه نمیده چرا تو فرهنگ قرآنی میاره، چون این عقل ضروریه، این عقل قطعیه. خب معنا نداره تکلیف بیشید اصلا دستشون بر نمیاد بعد شما انجام بده، میگه که خیلی قوی هستن به ویژه خدای حکیم بازستم جزم. این میگیم چی؟ امر ضروری. خب امر ضروری الان در تفسیر آیه به کار رفته، من الان موردی که میگم در حدی که بتونم مورد درست کنم، ولی الان قرار نیست که اینا تثبیت کنیم، اصلا بحث ما الان این نیست. عمدتاً میخوام روش رو یاد بگیرم، روش که الله اینا نگید که الله داره کار عقلی میکنه، نگید الله داره مثلا چه میکنه، اینها کار تفسیری است، چون در تفسیر عقل ضروری حاضر میشه. باز هستم چه از میکنم. خب باز من موارد دیگر را خدمتتون میگم، خودتون رجوع کنید. جلد 11 المیزان صفحه 380، جلد 2 صفحه 137، همین تکلیف مالایتا اونجا هم آمده. جلد 20 صفحه 112، مثلا مضمون این جلد 20 صفحه 112 اینه، گفته شده خدا به خدا نظر میکنن. خب نظر به خدا، مگه خدا به اسلام محسوسه که جسمانیه که با چشم بشود دید و نظر چشمی بشه؟ ایشون میگه این نظر منظور نظر با چشم نیست، اگر چشم باشه خدا میشه محسوس و دلائل و برهان قطعی. دقت میکنه برهان قطعی، برهان قطعی داریم که چی؟ خدا جسم نیست. من اگه یادتون باشه عرض کردم عقل قطعیشون رو تا کجا گرفتیم؟ گرفتیم به اصطلاح اون ضروریات اولیه لوازم بینش به اضافه برهان‌های قطعی. این برهان قطعیه که دیگه من آدرس رو نوشتم، جلد 20 صفحه 112 دیگه نیاوردم الانم که ایشون داد به من، باید نگاهی بکنم و بگم. خب حالا خودتون رجوع میکنید. اینجا گفته نظر به خدا حسی نیست به دلیل برهان قطعی. برهان قطعی خواستم بگم نظر علامه که میگه عقل سری حتی برهان قطعی رو میگیره، این نمونه. در مورد عقل ضروری مثل اصل علیت، مثل تکلیف مولا یوتا، چه در ساعت حکمت عملی چه در ساعت حکمت نظری. خب اینا رو اگر نگاه کنیم تقریبا حال هوای کار علامه رضایی به دست آمده که برای من این اهمیت. حالا خب شما اینقدر اصرار مگه دیگری هست که این کارا رو نکنه؟ خب همه میدونیم که اصلا ضروری است. میخوام بحث بعدی رو شروع کنم. حالا مگه دیگری هم هست که این کارا رو نگو؟ خب همه میدونن این اصل عدم تناقض رو میدونن، نمیدونم اصل علیت رو، خب همه میدونن دیگه، همه دارن اجرا میکنن دیگه، شما چطور اینقدر حساس میشید؟ اتفاقا ما موارد فراوانی داریم دست متکلمان، دست محدثان افتاده، اوضاعش به هم ریخته، ضروریات اولیه رو به هم زدن. به تعبیری احساس نکنید که خب علامه میکنه همه هم دارن همین کار رو میکنن. من حتی معتقدم کسانی که تو کار فلسفه قوی هم هستن بعضی موقع این تو کار تفسیری به حسب اینکه این مبنا براشون واضح نیست زیاد تو کار تفسیریشون حاضر نمیشه، ولی علامه این کار که حالا غیر از اون فیلسوفان الان دارم عرض میکنم، بسیاری از متکلمان، بسیاری از این محدثان همین بلاها رو سر متن دینی در آوردن، یعنی چیزی رو گفتن که با عقل ضروری، با عقل سری، با عقل قطعی سازگار نیست. و این خب زایه است، این اصلا یعنی به تعبیر دیگه. و حالا من اینو میگم یادتون باشه این نکته، نتیجه بیان عرض بکنم. مثلا در بحث اعاده معدوم، در بحث معاد دیدید؟ بحث معاد رو شما حتما دیدید سر وقت. بحث معاد که میکنن برخی از متکلمان تعبیر میکنن اعاده معدوم مجاز است، جایز است، هیچ اشکال نداره. اعاده معدوم به عینه، تمام گفت این معدوم به عینه، میدونی معناش چیه که تو میگه اعاده معدوم به عینه؟ اصلا تصویرش، یعنی به تعبیر نفس تصویرش رد میکنه این اندیشه. تا میگه این قبل اونجا بود بعد دوباره داره میاد، این دیگه به عینه نیست. اون توضیح شما که اون توضیحی که شما میده به عینه، بعد میگه اعاده معدوم، معدوم هم هست، اعاده معدوم به عینه. خب این رو عقل ضروری میفهمه، ولی این الان در تفسیر معاد با اون عظمت با اون همه مسائل رو از این طریق حل میکنه، مثل که همه چیز از بین رفت دوباره ایجاد میشه. اصلا من حالا که وقتش نیست، این همه آیات طرف که میمیره بعد از مرگ نمرده، از بین نرفته، هیچ نشده، معدوم نشده، مونده، هیچی از بین نرفته، هیچیتون گم نشده، هیچی از اینا رو ندیده، این همه آیات و روایات، بعد معدوم، بعد میگه اونجا ایجاد میشود اعاده معدوم. من نمیدونم این داره چی کار میکنه، ولی با عقل ضروری سازگار نیست. همین عقل ضروری سازگار نیست، این خبط در فهم متن دین. چرا؟ توضیح علامه امر ضروری واقع آنگونه که هست رو داره خبر میده، یک دین هم واقع آنگونه هست رو داره میگه، معنا نداره دو تا واقع با هم مخالفت داشته باشه به گونه تناقض. یعنی او بگه اعاده معدوم محال است، بعد دین بگوید اعاده معدوم درست است، اصلا معنا نداره. تو متن دینی بیانی که علامه بود خوندیم در جواب هنری کوربن در جلسه قبل، دو جلسه قبل من یادم این توضیح دادم، درسته؟ اصلا معنا نداره ولی در کار اینا حاضر. حالا باز بذارید نمونه دیگر بگم. این بحث عادت الله رو شنیدید؟ این آیون اشاعره مطرح میکنن، آیون اشاعره حرفشون اینه، یعنی که ما علیت اصلا نداریم. خب بسیار، خب پس چیه که من این دود رو میبینم هر وقت آتش روشن میکنم دود دارم؟ میگه عادت الله جرد که هر وقت آتشی هست کنارش خل میکند خود، نه اینکه از دود از آتش بلند بشه دود، نه خل میکند دود رو. عادت الله اینه، عادت الله برای این جاریه. یعنی چیزی به اسم نظام علی و معلولی در عالم نداریم بگید مثلا آتش هست که دود رو میاره، نداریم. فقط تنها چیزی که هست خدا همیشه این کار رو کرده، عادت خدا اینه هر وقت آتش خلق میکنه کنارش هم دود خلق میکنه، نه یعنی آتش از دود بلند بشه. این توضیح این هاست در بحث. و بعد تو بحثای عادت الله رو آوردن تو بحث کسب و در بحثای عمل انسانی و من این کار رو میکنم اینجوری میشه، توضیح دیگه دادم. علامه طباطبایی میگه این با اصل علیه سازگار نیست، این اصلا نمیتونه مبنای فهمت دین قرار بگیره. شما دارید تمام آیات عمل انسانی و اراده انسانی و کسب انسانی و همه اینهایی که هست همه رو به همین شکل به شکل عادت الله حلش میکنید، این با متن دین سازگانه، چون متن دین واقع است و واقع نمیتونه اصل علیت رو زیر سوال ببره. واقع اصل علیت هم جزء واقع است. باز اصلا چه از میکنم المیزان جلد 7 صفحه 297 و 298 اینو بخونیم ببینید چه جوریه. من یادتون باشه بعضی که این تمام شد یه نتیجه هم با دادش بگیرم عرض میکنم. 297 298 بله 298 الثانیه ان القران الكريم، حرف اشاره ده ان القران الكريم از ينسب خلق كل شيء الی، وقتی نسبت از ينسب از ينسب خلق كل شيء الی، قران کریم وقتی نسبت میده خلق هر شیئی رو به خدا و یحسر العله الفاعله فيه، وقتی خدا هر شیئی رو ناقیوم میگن، میگن همه خدا رو میگن خالق کل شیء است، یک از این طرف فاعل کل شیء هم خداست، منحصر در خداست. کان لازمه ابطال و کان لازمه ابطال رابطه العلیه والمعلولیه بین الاشیاء، رابطه علیت و معلولیت بین اشیاء هم میخوره. فلا مؤثر فی الوجود الا الله و انما هی عادته تعالی جرد ان یخلق ما نسمیه معلولا عقیب ما نسمیه علتا، اونی که ما علت و معلول میبینیم علت رو به وجود آورده کنارش پشتش زود معلول رو به وجود آورده، من غیر تکون بینهما رابطتان که توجب وجود المعلول منهما عقیب العله، اصلا رابطه علی و معلولی برقرار نیست، فقط هر وقت علت رو آورده خدا بلافاصله معلول خودش آورده، اصلا ربطی نداره که معلول از دلش علت داره، علت از دلش معلول به دست بیاد. فالنار التي تستعقب الحراره نسبتها الى الحراره والبروده على السواء، نار نسبت به حرارت و بروده على السواء است اصلا، والحراره نسبتها الى النار والثلج على السواء است، من غير ان عاده الله جرد ان يخلق الحراره عقيب النار و الا نار ربطی به حرارت نداره، والبروده بعد از الثلج من غير ان تكون هناك ايجاب و اقتضاء به وجه اصلا. علما رو ببین جوابش چی میده، اینجور این سبکی از فهم قرآن در مورد عادت الله گفته و اینها که این عادت الله رو بعد در بحث کسب و اینها هم پیاده میکنند و در بحث به اصطلاح عمل انسانی و اراده انسانی اونجا هم پیاده میکنند. به هذا النظر یبطل قانون العلیه والمعلولیه العام الذي علیه المدار فی القضاء العقلی و به بطلانهی ینسد و به بطلانهی ینسد باب و اثبات ثانه. اگه این باشه راه ثانه هم بسته میشه، اگه عقل رو بذارید راه ثانه هم نمیتونی اثبات کنی. ولا تسلون نو ما ازالک الا کتاب الهی، اصلا نمیتونی کتاب الهی رو اثبات کنی. اون بحثی رو داشتیم اول میگفتیم جلسه قبل، اول جلسه قبل. یحتج به الا بطلان رابطه الالی و المعلی بین انشاء و کیف یس ان یبطل القران الشریف حکما صریحا عقلیا، چون قرآن میتونه حکم صریح عقلی رو ابطال کنه. و یعزل العقل عن قضائه، این معنا نداره. تعبیر چی میکنه؟ عقل صریح، صریح عقلی، دقت میکنید، عقل قطعی. چند بار الان از الله میبینید عقل صریح، عقل قطعی. و انما تثبت حقیقت قرآن به حجیت قرآن بالحکم العقلی و القضای الوجدانی. و قرآن نمیتونه اگه این کار رو اگه بکنه در حقیقت پای خودش رو سست کرده. این توضیحی است که شون داده. و بعد اینا اشتباه کردن بعد جواب میدن. میخوام این نتیجه بگیرم، این باز یک نمونه که گفته شد از متکلمان. بله بله، گفتن در اصل قانون علیت رو نمیپذیرن، توضیح داره دیگه الان میگیم. یعنی علیت عام که در بین اشیا باشه، رابطه سبب و مسببی در اشیا رو بحث میکنه. تو فرهنگ قرآنی سبب و مسبب پذیرفته شده است، رابطه علی و معلی پذیرفته شده است که آدرس دادم المیزان جلد 1 صفحه 74 و 78 و صفحه 402 نگاه کنید. ولی ایشون رد میکنه و خوش توضیح. خب من نتیجه باید بگیرم الان از میکنم. یه بحث دیگه از محدثان مطمئنی المیزان جلد 1 صفحه 6 اگه یادتون باشه علامه ایراد داشت. ایرادش میدونی چی بود؟ میگفت محدثان میگن آقا ما کار حدیثی میکنم. خب کار حدیثی چجوریه؟ ذیل هر آیه حدیثی هست جمع، بعد میگن احادیثی گاهی جمع میکنم متناقض با همه، ولی میگه بله من همه اینا رو قبول دارم. این چجوری قبول داری؟ این متن، این تفسیر به حسب این روایتی که تو آوردی میگوید الف، به حسب این روایت دوم که آوردی میگه با لا الف، اون میگه الف، این میگه لا الف، اصلا متناقضه. میگه نه دیگه همه اینا روایت گفته من میپذیرم. اینجا یعنی چی؟ در واقع محدث کاری نداره که به تناقض میانجامد، یعنی روایات که میاد به تناقض میانجامد حتی کار نداره، میگه چون روایت گفته من میپذیرم. علامه اشکالش چیه؟ همین تعبیری بود که در جلد یک صفحه، جلد یک المیزان صفحه 6 گفتیم. اینها به اصطلاح آمدند این کاری کردن و لم یدعو الی السفسطه به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال، به تناقض کشیده و پذیرفتن. من اینو که عرض کردم میخوام اینو بگم، علامه طباطبایی اینو بسیاری از محدثان تو کارشون اصول ضروری زیر سوال میره، تو کار به اصطلاح متکلمان بسیار، متکلمان که عرض کردم مواردی که گفتیم، بسیاری از متکلمان اصول ضروری رو زیر سوال میبرن و حالا که در فهم متن دینی این حاضره. بذارید حالا من یه نتیجه بگیرم که این برای من مهمه. ببینید ما چه راهی داریم با یک متکلم بحث میکنم. من دیدم بعضی از آیون که وقتی میخوام با متکلم بحث کنم در باب متن دینی این کار رو میکنم، میگم ما تو فلسفه رسیدیم متن دینی منظورش اینه. این متکلم میگه آقا شما به نظر خودتون رسید، من قبول ندارم، چیکار باید کرد؟ ما چه پایه‌ای برای ارتباط برقرار کردن و تثبیت کردن داریم؟ اونها برخی از متکلمان میگن فقط ظهورگیری، میگیم حرف درست است. ما میگیم کنارش عقل ضروری چی؟ متکلم اینجا که میرسه میگه عقل ضروری نداریم که، همون ظهورگیری. دعوایی که ما باید با متکلم بکنیم برای اینکه یک راه ارتباط و گفتگوی درست با متکلم پیدا کنیم در فهم متن دینی، تأکید میکنم چون ما معمولا میبینیم بعضی ها میبینم تا میخواد با یه متکلم بحث کنه میگه آیه اینجوریه و در فلسفه ما به اینجا رسیدیم پس آیه معناش اینه. اینجور اگر بگید حق با متکلمه، با من تو این رسیدی من قبول ندارم. ولی آیا عقل ضروری هم میتونه بگه تو رسیدی و من قبول ندارم؟ یا عقل ضروری پایه فهمه؟ من الان وقتش نیست که توضیح بدم، بعدا عرض میکنم. عقل ضروری پایه فهم، اگه برده اصلا فهم روی نمیده، توضیح میدم اینا نشان الان نمیخوام اینجا. الله معرفش اینه چون این متکلمی محق نیست در فهم متن دینی فقط ظهورگیری کند و این قرینه لبی همراه او را حذف کنه. درست مثل این که محق نیست یه آیه رو بگیره آیه دیگر را حذف کنه. ما میگه این آیه چی؟ شما این آیه را نگاه نکردی؟ کنارش میتونیم بگیم این عقل ضروری چرا کنار گذاشتی؟ و بیشترین مشکلی که ما با متکلمین داریم که بنده معتقدم بیشترین مشکل رو ایجاد کرد اولا اینجاست، یعنی اونا عقل ضروری در کار نمیارن، یعنی عقل ضروری اصلا براشون جدی نیست. مثلا اصل علیت نمیدونم، اصل نمیدونم یک متکلم قبول یک متکلم، ولی کلا پایه و بنیاد عقل ضروری براشون به عنوان معیار نیست. و حالا که عقل ضروری پایه فهم است، وقتی پایه فهم شد او در فهم متن دینی باید حاضر شود، با متکلم هم گفتگو میکنیم، محقیم بگیم آقا عقل ضروری این را نمیپذیرد. محقیم به چه دلیل؟ به خاطر این در نفس تفسیر متن حاضر میشه. دقت کن چه عرض میکنه. این مسئله بعدی. اما یه بحث دیگر، خب این تمام شد به توفیق الهی. دیدیم علامه اتفاقا در کارش، کار تفسیری که میکنه، این کارهای عقلی هم هست، عقل قطعی حاضر گفتیم. حالا سوال علامه تبارک بحث بعدی است که به نظرم اینم اهمیت داره. ما حالا باید ببینیم علامه داره چی کار میکنه تو المیزان. خب شما که میگید فلسفه نباید حاضر بشه، این عقل ضروری چی میگه؟ عقل ضروری حسابش جداست. بسیار گفت. ولی یه کارهای دیگری هم علامه انجام میده، اونها رو هم باید بررسی کنه و در کار تفسیر حاضر میشه، عقل حاضر میشه به شکل‌های دیگه. حالا موارد چیه؟ ببینید ما تو المیزان که نگاه میکنیم برخی از موارد صحبت عقل ضروری نیست، صحبت اینه که یک ظهور آیه رو فهمیده، ولی از ظهور آیهی که فهمیده یک لازم عقلی ضروری ازش گرفته. دقت کنید، یه وقت میگیم عقل ضروری اصل عدم تناقض، اصل علیت، خب بپرچن. ولی الان سوال مثلا این نیست، میگیم ما آیه رو نگاه کردیم، آیه محتوایی داشت به نام الف، ظهورگیریه، بله. بعد از ظهورگیری آیا لازمه عقلی او رو باید پذیرفت به عنوان ادامه و امتداد تفسیر؟ لازمه عقلی بیان واضحه، لازمه رو باید پذیرفت یا لازمه رو نباید پذیرفت؟ بگم آقا ظهورگیری کردیم در همین حد، دیگه بقیه رو نگفته. مثلا گفته خدا رو نمیشود دید، خب همین خدا رو نمیشود دید، اما ازش نتیجه نگیر پس جسم نیست. اگه تو متن دین نیومد تو نتیجه نگه، میشه اینو گفت یا نمیشه گفت؟ واسه اصلا چه عرض میکنم، لوازم اگر یک متن دینی داشت باید او رو پذیرفت. لازم عقلیه، لازم عقلی یعنی چی؟ به تعبیری متن دینی یه مطلبی رو عرضه کرده، از ظهورش به دست آوردیم، ولی یه لوازم عقلیه در پی او دارد که او تصریح نکرده، او هم نمیاد تو تفسیر یا باید بیاد تو تفسیر؟ عقل اینجا کار میکنه یا نمیکنه؟ این کار مجازه یا نه؟ میگیم باز اینجا هم فرقی نداره، چون این عقل بیانه، عقل بیانه برآمده از متن تفسیری است. یعنی متن تفسیر، متن آیه چیزی فرموده، طبق اون ما داریم ادامه میدیم. باز هست دارم چیز میکنم، اینم در کار علامه حاضره. باز هست اینها رو دیگه علامه ذکر نکرد. من بگم مثلا من دارم استحصال میکنم، دقت کنید چیز میکنم، این کاری که الان دارم عرض میکنم میشه استحصال. سبک تفسیری علامه از کاری که انجام داد دارم استحصال. اونایی که گفتیم تا به حال دیدیم علامه تصریح کرده بود، دقت میکنید، اینجا بعضی از جاها به نیشه قلم تصریح نیشه قلمی گفته شده، ولی غالبا استحصال الان دارم عرض. پس یکی چیه؟ میتواند باز عقل حاضر شود، اما به عنوان لوازم آیه، لوازم ظهورگیری از آیه. خب این یکیش میتواند ظاهر شود باز عقل به شکل دیگر، فهم برهان آیه، آیه برهان داره، آیه استدلالی آورده، این استدلال رو باز باید عقل بفهمه، نه اینکه فقط حالا یا نه خب چون قرآن گفته من همینجور دیگه تموم شد. اتفاقا باید بفهمم چی گفته، اتفاقا استدلال داره میکنه، وقتی استدلال میکنه داره مفاهمه ایجاد میکنه، مفاهمه ایجاد من باید بفهمم. فهمش رو کی انجام میده؟ عقل، فهم برهان های قرآن، این کار عقلی است. ولی در این حال کار عقل بگونه ایست که نمیخواد چیزی افزوده بر متن دینی بکنه، میخواد بفهمه برهان متن دینی چیه. و گاهی جمع بین متن متون دینی است، مثلا یک آیه چیزی گفته یه آیه چیزی دیگری گفته، آدم یه فل جمله تفاوت میبینه، اینجا باید چیکار کنه؟ اینجا کی باید کار کنه؟ اینجا باز میگیم داره ظهورگیری میکنه، با ظهورگیری پیش میره، ولی گهگاهی همین ظهورگیری نیازمند به یک جمعی است که باز توش عقل حاضره. تماما حاضر باشه لزومی نداره، اندکی هم حاضر باشه کافیه. من علمی نیست که میخوام تماما حاضر کنم، یعنی به تعبیری گاهی جمع بین متون دینی داریم، این جمع متون دینی رو عقل حاضر داره کار میرسه. فهم برهان رو عقل حاضر داره کار میرسه، اون استلزامات از دل متن دینی رو عقل داره میفهمه، همه اینها کار عقلی است و اینها امتداد تفسیره و اینها به اصطلاح عدول از تفسیر و عدول از ظهورگیری تفسیر و عدول از به اصطلاح اون متن آیه و برگشتش به کار عقلی نیست، بلکه امتداد همون کاره، ولی جزء کار تفسیری است که از ناحیه عقل انجام میشه. از خیال نکنید عقل فقط عقل قطعی ضروری است فقط در کار تفسیر حاضر، عقل حاضره به انهایی که تفسیر آیه در او به اصطلاح اجازه میدهد که چنین کند. کجاها؟ استلزامات، فهم برهانها، کجا؟ اون جایی که داریم به اصطلاح لوازم رو میگیم. تازه این متن داشتیم میخوندیم گفتیم اگر این باشه یوجب این که تمام تشریع دین بی خود باشد، یادتون هست تازه خوندیم متن رو، نمیدونم چه صفحه بود دیگه در خاطرم نیست، از المیزان جلد بله صفحه 96 جلد 8 بله. خب اونجا داشتیم میخوندی یادتون هست ایشون تعبیر چی کرد؟ گفت اگر این باشد یوجب الغای تمام تشریعات. اینا داره چی کار میکنه به نظر شما؟ یک کار عقلیه، استلزام عقلیست از یک ظهورگیری. اگر شما چون این ظهورگیری بکنید از آیات مثلا بگید، یعنی اراده ذاتی انسان است، چون این ظهورگیری بکنید لازمش اینه و این لازمه پذیرفته نیست. واضح هستم چه عرض میکنم؟ اینا در کار مفسر حاضر میشه. اون یک نمونه. نمونه دیگر جلد یک المیزان صفحه 261 به این شکل کلمه اینه: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. خب خدا ولد اتخاذ کرده، میگن اینجوری. دو تا دلیل الان اینجا هست، الان میگیم دو تا دلیل، دو برهان هست بر نفی اینکه خدا ولد و فرزند نداره. سبحانه بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون. این یک بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. این دو دلیل، یعنی به تعبیری چون خدا تمام عالم همه میشن اشراق نسبت به، حالا من تعبیر منه، تمام عالم میشن له، مال او میشن، ملک خدا میشن، اصلا چیزی به معنای اتخاذ ولد معنا نداره. چون اتخاذ ولد بخواد بکنه باید جزئی از خودش باشه، جزئی از خودش منفصل بشه و بشه ولد. ولد یک نوع جدا شدن از اون شیء، اتخاذ جزئیت و انفصال اونا. خدا میگه من نسبتم با تمام مخلوقات چجوریه؟ به نحو له ما فی السماوات، نه به نحو جزئیت. وقتی این هست پس چیزی به اسم اتخاذ ولد معنا نداره. یعنی الان یک استدلال، علامه این استدلال خیلی خوب استحصال کرد، اما چی؟ کار عقلی و فهم عقلی روی همین کلمه شد، آیه دست نزد، از آیه فهم عقلی داشت. دلیل دوم، خب توی این موقعی ولد به دست میاد، ولد تدریجی آهسته آهسته به دست میاد، معمولا ولد مراحلی طی میشه تا میشه ولد. خب وقتی این تدریج درش مطرحه، خدا که تمام مخلوقاتش همه چی هن؟ به عنوان کن فیکون از او صادر شدن و او بدیع السماواته، چیزی که تمام مخلوقاتش نسبت به اون میشوند به نحو کن فیکون تدریج توش نیست. وقتی تدریج نیست پس چیزی به اسم ولد نخواهیم داشت. اینم دلیل دوم، درسته؟ این دو دلیل رو علامه چجوری آورده، از چه چیز استفاده کرده؟ همین آیه است، ولی اون عقلی است که در این صحنه داره حاضر میشه، میفهمه این آیه داره چجوری استدلال میکنه. دقت میکنه آیه گفته، ولی فهم این استدلال آیه عقل باید حاضر باشه. عقل نمیتونه منعزل کنه بگه هیچی نفهم، همچون خدا گفته دیگه، خب همینه دیگه، اصلا نمیدونیم چی گفته. این نمیشه ظهورگیری حتی، واضح است نمیشه. باید فهم مراد کنه، فهم مراد هم اتفاقا وقتی استدلال میکنه باید استدلال فهمیده بشه، استدلال هم با عقل فهمیده میشه. قول خداوند و قالو اتخذ الله ولدا یؤت سیاق ان المراد بالقائلین به هذا القائله به هذا المقاله هو اليهود و النصارى هستند که نمیگن از قالت اليهود عزیر ابن الله که عزیر رو به عنوان ابن الله میدونن و قالت النصارى المسيح ابن الله مسیح رو پسندن فان وجه الكلام اهل الكتاب انما قال اهل الكتاب هذه الكلمه يعني قولهم اتخذ الله ولدا اول ما قالوها تشریفا میگه اول به صورت تشریفی میگفتن که انبیا فرزندن بعد کم کم جدی گرفتن موقع شد فرزند اینو توضیح میده که ما دیگه اینا نمیخوام حالا فرد الله سبحانه علیهم في هاتين الآيتين فأزرب عن قولهم بقول خب خدا که خواست حالا رد کنه حرفشون رو گفت بل با این داره اضراب میکنه چجوری اضراب میکنه دو دلیل فأزرب عن قولهم بقول بل له ما في السماوات الى آخره و یشتمل علی برهانین ینفی کل منهما الولاده و تحقق الولد منه سبحانه خب اولی چیه فإن اتخاذ الولد هو ان یجزئ موجود طبیعی بعض اجزای موجود طبیعی بود بعضی اجزاش ازش تجزیه بشه تا بشه ولد و یفصل و عن نفسه فیسیره به تربیت تدریجیه فردا من نوعه مماثلا لنفسه و سبحانه منزه عن المثل بل کل شیء مما فی السماوات والارض مملوک له قائم الذات به قانتان ذلیلن عند ذلت ذلیلن عند ذلتن وجودی خود ذلت وجودی داره ذلیلن ملک چیزی که ملک نمیتونه بشه به عنوان ولد چرا ولد آن است که از نوع ما باشد و از ما تجزیه شود این چیزی نیست این دلیل اول دلیل دوم فکیفه یکون شیء من الاشیاء ولدا له مماثلا نوعیا بالنسبه له و سبحانه بدیع السماوات والارض و انما یخلق ما یخلق علی غیر مثال سابق خب این متن رو الان که عرض میکنم اگر نگاه کنید یک بستر عقلی داره این بستر عقلی چیه فهم برهانه اینجا الان صحبت عقل ضروری به معنای آغازگر به عنوان قرینه لبی الان اونجا نیست اما اینجا به عنوان به اصطلاح فهم آیه است اگر این کار نکنید معناش چی میشه نمیدونم خدا چی گفته خدا دلیل آورده من نمیدونم چی گفته وقتی خدا داره دلیل میاره برهان میاره در اونجا با چی کار کنید بحث به برهان راه این یک پس اینم یک نمونه نمونه دیگر در جمع المیزان جلد 2 صفحه 107 جلد 7 صفحه 107 جلد بله جلد 2 صفحه 177 چی؟ توضیح میدیم دیگه وقتی گفته بدیع السماوات چرا بدیع السماوات مطرح کرد چرا گفته که به اصطلاح کن فیکونه این چه دلیلی است برای اثبات الان همین میگم این کار عقلیه این چه دلیلی است برای اثبات اینکه ولد نداره خدا میگه به این دلیل که خدا به شکل کن فیکون عمل میکنه بدیع السماوات پس ولد نداره میگیم به چه دلیل حالا توضیح بدین رو این فهم عقلی باید اینجا به توضیح بید بازم حالا بحث داره مجردات نبود بحث ولد بود تو فضای مادی در فضای مجرد ما ولد نداریم که خب المیزان جلد 2 صفحه 177 اینجا ببینید پس گفتیم گاهی استلزامات عقل توضیح دادم آدرس دادم گاهی فهم عقل برهانه ها راست المیزان جلد 1 صفحه 261 و گاهی جمع المیزان صفحه جلد 2 صفحه 177 خب این دیگه خودتون رجوع کنم به این مقدمات میخواد جلد 2 صفحه 103 رو الان خدمتتون بگم ببینید اینجا این آیه است آیه داره که فی ظلل من الغمام اگر اشتباه نکنم بله هل ینظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام یأتیهم الله یعنی خدا می آید اتیان خب این اتیان گفته شده اتیان خدا آمدن خدا به چه معناست اول توضیح میده به لحاظ بیان جمهور که چجوری باید توضیح داد ایشون میگه خب ما میدونیم از ضروری ثابت به ضرورت سنت و کتاب اینه که خدا جسم نیست منعوت به نعوت ممکنات نمیشه لیس کمثله شیء وقتی لیس کمثله شیء هست این جایه رو دیگه نمیتونیم به معنای جایه بگیریم که با پا بره نمیدونم با این روالی که ما میفهمیم مسافتی طی کنه اینا اصلا معنا نداره در مورد خدا خب این یک نوع جمع این جمع کی داره انجام میده عقل اما عقلی که چی؟ تمام متن دینی رو با هم داره جمع میکنه، شاهد میاره از متن دینی که بس باید معنای این باشد واضح است، ولی کار عقلی است. دقت کنید، یعنی به تعبیری حذف عقل نمی کنیم، حذف عقل نمیشه، بلکه حضور عقل، اما حضور عقل به نحو تابع متن دینی، این متن گفته اون متن گفته، جمعش اینه واضح است. ایشون این رو میاره، بعد میگه اون جزء محکمات میشه و لذا جا عربه و امثال اینها آمده باید به گونه معنا بشه که از دل جا مسافت و طی مسافت به دست نیاید. دقت میکنه. خب بعد میگه که خب شواهدی میاره که قوم بر اساس این میگن دلائلی داریم که وقتی خدا میگه جا عربه، یعنی جا امر ربک، این توضیح قوم رو آورد، توضیح داد که من امر ربک نمیم. بعد دوباره ایشون اومد در صفحه 104 داره توضیح که میده، دیگه وقت نداریم زودتر تمامش کنم. وقتی داره توضیح میده میگه خب ما میتونیم حتی جاهر در مورد خدا بگیم، ولی به گونه ای که مناسب با خدا باشه، چون در مورد خدا داریم والله هو الغنی، داره جنبندی میکنه، یعنی آیاتی میاره، شواهدی میاره که تمام تفسیر قرآن به قرآن یکی از پایه‌های جدیشه، آوردن شواهد آیات پشت سر هم و جنبندی کردن. این جنبندی کردن احتیاج داره به عقل حاضر، عقلی که دخالت نکند بفهمد. دقت کن چی عرض میکنم، عقلی که دخالت نکند بفهمد. عقل، این عقل رو نمیخوام حذف کنه، در کار علامه حاضر. من حالا این رو که عرض کردم، چون دیگه وقت نیست، خودتون دیگه رجوع میکنید صفحه 104، بعد اصلا جاعه رو واقعا معنای حقیقیش میگیره، اما معنای حقیقی جاعه لزومی نداره که بعد مسافت باشه و نمیدونم از مسافتی عبور کنم، اینا نیست، توضیح داده خیلی عالی، خودتون رجوع میکنید، وقت نداره. فقط من یه نتیجه رو بگیرم، وقتی این رو میگیم ما در صحنه‌های فهم متن دینی نه تنها عقل صریح داریم، کنارش عقل جمع کننده بدون دخالت، عقل لازم گیرده، لازم قطعی گیرده بدون دخالت. دخالت هم گفتیم یعنی نظر خودش بده و بعد چی کنه، نه عقل غیر ضروری هم نه، عقل فهم، فهمنده برهان، اینا همه در کار مفسر حاضره. یعنی عقل رو نباید حذف کنید، حجت خداست عقل، و این حجت حاضر در فهم متن دینی و در متن دینی هم صحه گذاشتن بر کار عقل و خود این عقل رو قبول کردن، پس چون این عقلی نباید از حذف بشه از کار، جز این که اون 1001 مقدمه اگر کسی میخوره اونها را بخواد بیاره و ظهورگیری قرآن دست بزنه، اون نه که گفتیم درست شد. این میشه از عنوان کار علامه استحصال کرد. البته من خودم معتقدم بیان علامه در همین حدم نیست، خیلی دوست دارم یکی از سروران اصلا موضوع یک رساله‌ای در نظر بگیره با همین شکل، نحوه حضور عقل در کار المیزان، دقیقاً نحوه حضور عقل در کار المیزان، تک تک اینها رو استحصال کنه، یک نظام بده، بعد نیشه قلم علامه رو استفاده کنه. کم کم من میدونم الان که اینجا گفتم اندکی نیشه قلم بود، بعضی جا اصلا نبود، اصلا فقط داشت برهان رو بردیش، ما اصلا احساس نگردیم، یعنی عقلی مثلا حاضر اسم عقلی هم برده باشه. من میدونم تو حرفاشو نیشه قلمی میارن، مطالب میگن، اگر اون استحصال بشه ما میفهمیم علامه از نظر عقل چه نوع عقلیه، و حتی میشه توضیح داد چون این عقلی خوب داره استفاده میشه در متن دینی بدون آن که دخالت در فهم متن دینی کنه. عقل صریح گفتیم قرینه لبی، بقیه دخالت نمی کنه، فهمنده درسته، یا دلیل یا استلزام یا جمع و امثال اینا واضح است. این چون این عقلی رو باید فی الجمله پذیرفت. من در کار علامه من به این مقدار اکتفا میخوام بکنم، ناگفته نمانه ان شاء الله عرض میکنه، یه مقدار مونده من بعد از بیان علامه بخونم، ناگفته نمانه آنچه علامه گفته. ما به لحاظ استحصال بعضی از اینا رو به دست آوردیم، فقط تنها کاری که در بعد باید انجام بشه یه بحث جدی است که اصلا عقل تا چقدر چجوری جوانبش رو بگیم، اون ما خودمون میگیم، ولی اینی که الان دارم عرض میکنم از علامه است. این مقداری هم که به من استحصال کنه، چون در کار علامه حاضره، میشه پیداش کرد، من چند نمونه رو آوردم برای همین، وقتی این رو بفهمیم کار عقلی حاضره، ولی کار فیلسوفان با اون طول و تفصیل نباید حاضر بشه در المیزان به نحوی که قرینه لبی شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جان فقط میفهمه، یعنی مقدمه عقل استفاده میکنه، فقط مقدمات عقل استفاده میکنه.
کجا
فرمودید آخر؟
اینجا ها به اصطلاح در پی متن دینی، در پی متن دینی فهم روی میده به عنوان لازم، لازم و یه، یا به عنوان فهم برهان، یا به عنوان جمع متون دینی. کار عقل
مقدماتش فقط همون متون دینی.
بله.
مقدمه عقل خود عقل، که خود عقل مثلا
بدیه. همین بود دیگه. از کردم که یعنی عقل اینجا خود مثل عقل صریح نیست که میگیم خود قائل مثلا به اصل عدم تناقضه بس باید در متن دینی است. اینجا میگه نه، متن دینی اینو گفته پس لازمش اینه. متن دینی گفته معناش اینه. متن دینی گفته جمعش اینه.
فرمودید که مثلا لازمه عقلی ظهور، لازمه عقلی ظهور،
بله
اینم فرمودید که عقل اینجا کارایی داره، مگه ظهور زنی نیست؟
زنی گفتم به شما کاری نداره، ما قرار فهم متن دینی صورت بگیره، معلوم نمیخوام چه زنی دیگه بعدا عرض میکنم، بحث زنی نیست. وقتی متن دینی چیزی رو میگوید میتونم اسناد بدم به شارع مقدس، لازمش هم میشه به اسناد داد به شارع مقدس. بله، چون خودش گفته معناش همینه. مگه میشه کسی الف رو بگه لازمه بیانش رو قبول نداشته باشه؟
استاد
اصلا این بحث
مرتکز الان
وقتی زن
اصلا زن
نیست.
نه نه، اصلا من میخوام بگم به طبیعت این بحث، این بحث زن نیست. شما چه بگید زن، چه بگید زن نیست، هر چه باشه اسناد به شارع پیدا میکنه، برای ما مهمه. میگیم خدا گفت، درسته، رسول گفت، فرمود، درست شد. اینجا کسی که این رو گفته، این مطلب دومی هم که به زبان نیاورده ولی لازم بیانش هم گفته،
یقینا که نمیدونیم گفته،
یقینا عقل قطعی میگوید گفته. آه من دارم
ظهور رو عقل قطعی میگه گفته،
ظهور رو نگید، لازمه ظهور رو از
تحت اصل ظهور رو
به طبیعی دیگر شما در ظهور بخواد میگه اصلا نمیدونم شاره گفته.
بله
اون کارو میگه به همش زدید، من ان شاء الله بعدا توضیح میدم مبنا داره
باشه، نباید اصلا خوند.
بله اون برخوش توضیح داره که اتفاقا ظهورگیری معیاره، اینو بعد یه وقتی توضیح بدم.
در ظهورات هم میشه بگیم اشاره قطعا گفت.
بله، وقتی که این ظهور قطعا به خدا نسبت داده شد، اونم قطعا نسبت داده میشه.
اگه قطعا باشه بله.
بله. دیگه قطعا نسبت میشه. برخوش توضیح داره. توضیح داره. من بله چیز قبول ندارم، ولی میگم حتی فرضش هم بگید به هم نمیزنه بحث ما رو. ما مهم بر ما اینه. اونی که به اسناد اشاره میدید، این هم میتونه اسناد اشاره بده. مگه اینکه بگید من اصلا در اون زورگی به یک اتقانی نرسیدم که این حرف رو شاره می، هنوز احتماله، خب به درد نمی واضح است. مثلا من دارم آیه رو میخونم، هنوز به یه نتیجه ای نرسیدم، نتیجه ای که زورگیری به من برسون، نتیجه واضح نرسه. او حرف یعنی بس نیست، اگر به نتیجه واضح رسید لوازمش چی؟
من مشخصا نمیدونم. یکی هم اینکه این اشاعره که فرمودید مخالفه، حرفشون مخالفه با ضروری عقله، یا حرفشون اصل علیت رو که از کار نمیندازه،
علیت عام رو از کار انداخت، نه یعنی علیت خدا رو
هم که هم ضروری نیست.
علیت خدا رو باز به نحو علیتی که ما میفهمیم نه قبول نداره، ولی علیت عام رو، علیت عام یعنی چی؟
ضروری عقل نیست. چون که آتش علت آن مثلا این دوده، چرا؟ این عقل ضروریه.
چرا دیگه؟ یعنی ما همیشه قائلیم هیچ چیزی تو عالم بی دلیل نیست.
آها، هر ممکنی
نه، یعنی داره. نه یعنی استقلال مستقیم داره از خدا میاد، نه نه
این عقل ضروری کجا میگه؟
آقا عقل ضروری
حرف رو راحت داره میگه، هر ممکنی.
آقا به دلیل دیگر شما همون عقل ضروری خوب نگاه کنید، چرا شد زید، چرا شد نشد امر، چی میگید؟ اما رحمت خدا اینجوری
اینجوری اما بچه‌ها اینطوری نگاه نه اینطوری نگاه میکنید
ایجاد ایجاد
نه شما جواب من اصلا خوبه ما اینطوری نگاه میکنیم اینو رد کنیم
الان من آقا ببینید یه سوال کنم اصلا بحث من چی بود من می‌خواستم بگم اشاعره چی گفتن
نه با عقل ضروری درست تضاد داره
درسته یه دقیقه با هم درست کنیم
استدلالو بگید
منم می‌خواد بحث می‌کنم ولی اصلا دنبال بحثش نیستم من دنبال روشم
ببینید
اصلا من آقا فرض می‌کنم فرض مسئله علامه اصلا اشتباه گفته خوبه؟
نه
فرض میکنم دیگه فرض که دیگه اشکال نداره علامه اشتباه ولی روش علامه چیه؟
نه خب روشم
درسته بله
محتوای روشم غلطه دیگه
آقا یه دقیقه خواهش میکنم راه بیا روش چیه؟ روش این که ضروری عقل رو نباید زیر پا گذارید بعد شما دعوا دارید که از نظر مصداقی آیا این جزء ضروری عقل است یا نه اشکال نداره اصلا فرض می‌کنیم که همینجوری باشه
سوال ما همینه
نه اشکال نداره من میدونم سوال اینه من می‌خوام اینو بگم فرض می‌کنیم اینجوری باشه من دنبال چی ام الان فعلا الان محل بحث ما نیست دقت کنه حالا من قرار نیست که تمام متنای خونه هر جا از هر چی گفتم از کنف یکون گفتم شما از اون بپرسید، اینا قرار نیست.
نه حالا اشکال چون مورد ها مهمه، مصداق تبیین کننده
در جای خودش میخواهید من براتون توضیح میدم ولی در جای خودش این رابطه بهانه.
من میخوام بگم شاید این روش که شما فرمودید یعنی اینجا هر تشاره مخالف با عقل ضروریه، من میگم علامه نگفت که این عقل ضروریه،
گفت ضرور از ضرورت تبتلو.
نه از ضرورت تبتلو یعنی اینکه این بدیهی یعنی باطله.
مثلا الان ببینید تقاضایی که دارم آقا الان چی کار داری شما؟ من الان ده جور خوندم، ده جور مد خوندم، ده جا بود، شما میخواد تمام اون متن رو بس کن منو بس اون
ندارم. مشکل مخالفان فلسفه همینه دیگه، میگم ببینید همینو که اعتقاد دارین که دیگه این
آقا اصلا همه غلط. بله شما هم اشکال نداره، الحمدلله شما هم دارید دلیل میارید، میارید تو همون سر صحنه ای که ما هستیم، دعوا میشه بحث عقلی، یعنی عقل قبول داریم با هم دعوا کنیم، هیچ کن نداریم مصادیقش، ما همین میگیم شما خواهش میکنم عقل رو بپذیرید بعد دعوا بکن، نه که عقل رو بذارید زیر پا وازستان فیلم اصلا مثلا ما اینه. همین که شما میگه من جوابش اینه تموم شد رفت. ولی اگر شما بخواید من هر چی خونده از کنف یکون خوندم از نمیدونم هر چی خوندم شما از من بخواید، این اصلا پایه کار ما رو با هم میذاریم. الان تو بحث روش هم
ببینید همین اشاعر معتزلی ها اصلا این چجوری اومدن تو صحنه، خودش ارتکازا عملا داره عقل رو راه میده با اون کلیات،
ولی وقتش هم شده پایش خالی میکنه.
نه کجا رو خالی میکنه؟ اینجایی رو خالی میکنه که میگه آقا ببین من وقتی میبینم که
آقا قبول داره، یعنی عقل رو، عقل ضروری رو قبول داره ها؟
بله.
آدم معدوم هم واقعا عقل ضروری میگه، آدم معدوم رو عقل ضروری میگه مثلا، آدم معدوم به عینه محال نیست،
اینجا دعوا لفظی میشه، یعنی وقتی بهش میگی که بابا بهش تو
خود لفظی میشه ولی در تفسیر متن دینی به کار برده، معاد رو به عاده معنا کرده.
نمیشه گفت اونا مثلا
تشکیل اشتباه کردن، عنوانه معنولی که تو ذهنش مصدقه.
آقا پس ببینید من دعوایی که باید گوش میکنم چی باید بکنم؟ میگم آقا شما مثلا اصل ضروری رو زیر پا گذاشت، ایشون باید توضیح بده اصل ضروری زیر پا نذاشت، دیگه دعوا این باشه.
دعوا خیلی جام عرض میکنم دعوا عنوانی،
عنوانیه،
عنوانی
گفت که در حد عنوانه. اینا میگه مثلا عقل قبول ندارم، میخواید همین الان از براتون بیارم از مکتب تفکیک بیارم از خود متکلمان، میگه من عقل اصلا قبول ندارم، عقل بشری بی خوده، چرت و پرت شما
عقل ضروری هم تصریح کرده،
حتی عقل ضروری رو هم برمی‌دارن. حالا این اواخر مجبور شده این آقایون بیان یه عقل ضروری بدیهی رو قبول کنن، قبلا از عقل ضروری بدیهی رو حالا همین الان میخوای من براتون یه نفر از من سریعا گفت کی گفت دست داده متناقض تو باور خدا شاید بعد تعبیر کرد که چه دلیلی دارید میخوام من بعد باز بحث میکنم.
اینجا خیلی مواردش تفاهم صورت نگرفته.
من اگه اسم ببرم این آقا شما تعجب میکنید.
99% موارد
به اصطلاح بزرگان
99% مواردش تفاهم صورت نگرفته، یعنی این آقا از استحال اجتماعی نقیزه اجتماعی نقیزه یه تصویری داره که میگه محاله، او یه چیز دیگه داره تصویر که میگه
بله ولی بله. عملا نتیجهش این شده که اصلا تناقض و سر صحنه فهم متن دینی نیار، این مشکله، باز سوء تفاهمه، من و شما تو سوء تفاهم داریم، ولی عملا شما راحت دو تا آیه متناقض هم رو میارید قبول میکنید به دلیلی که من اصلا تناقض قبول ندارم، ولی من میگم آقا غلطه به دلیلی که اصلا تناقض محکمه، فرق اینه.
ولی یه کسی که از اون بالا به هر دو تا
نگاه، هر دو نگاه میکنه هر دو محققن چون هر دو سوء تفاهم دارن، ولی عملا متن دینی دلت وار کرد،
یکی درسته دیگه هر دو کی درست.
نه میگه او چون چون نتونست دفاع کنه که اینا اجتماع نقیزه نیستن، چون نتونست دفاع کنه گفته خب باشه اجتماع نقیزه محال نیست، ولی تو فضای بالا میبینیم که نه بابا اصلا این دو تا نقیزه این نبودن.
آقا اصلا خدا خواسته متناقض بگه، اصلا خدا خواسته متناقض بگه تا شما رو مطیع خودش کنه. خوب این در را کسی بده شما چی میگید؟
هر گوش میدید
چی میگید شما؟
عقل من میخواد مطیع بشه.
شما ببینید کسی اینجوری بگه
اینجور متناقضی که اون فهمه که قابل اجتماع با همه، آره میشه متفهمه.
آقا خیلی راحت، اصلا من میگم باید انجام بدی نباید انجام بدی، من میگم ضروریت، اصلا ضروری عقلی ضرورت ذاتی تو که سعادت برای تو هست یا شقاوت هست، و از یه طرف هم حتما هم تربیت اثر داره، هر دو هم درست،
اونجوری که اون میفهمه که درسته اونجور دیگه غیره که فاهمه.
خیلی خوب هر دو رو به همیشه معنا کن برو جلو دیگه. خب درسته دیگه،
عرض می‌کنیم
یعنی به تعبیر دیگر، یعنی به تعبیر دیگر
دیگه‌ای داره فکر
بله بله میکنه. همون اتمسفر میگم اشکال نداره، اتمسفر نتیجه‌اش این شد، بله خدا گفته ذاتی هر کس شقاوت اراده نتیجه نداره، از یه طرف خدا گفته اراده هم باید بکنی، بله هر دو رو گفته.
طرف هم طبق فهم خودش
اشکال نداره دیگه. من میگم حالا ما مشکل ما سر همینجاست، میگم درسته هر سوء تفاهمه، هر چه بگی هر بلای سرش میاری، ولی نتیجه اینه باعث شده متن دینی رو جوری کرده که باعث شده یکی رو فهمیده که چیز ذاتی انسان است که به شاید اهل شقاوت هیچ توش اراده عقص نشده، نتیجه این شده و این به هم میزنه متن دینی را. من دنبال این میگردم، شما بگو آقا این غلطه یا درسته، هر چی بگو، بگو سوء تفاهم میاره هرچه. من میگم همین هست که دعوا ایجاد کرد، من دارم همین میگم. این باشه پایه نداریم، پایه ارتباط نداریم، پایه فهم نداریم.
همین دیگه اصلا مشکل الان همینه، یه جاهای اصلا پایه تفاهم و تفاهم با اونها وجود نیست.
نه اینکه نیست،
شما نمیشه دعوا کنید.
دعوا چیه؟ دقت کنید، من میتونم تو اینجا دعوا کنم، ولی اگه من به هزار و یک دلیل رسیدم به مسئله عقلی، با اون نمیتونم اونجا دعوا کنم. ولی روی میتونه دعوا کنم، بگم شما اشتباه کردی،
اشکال نداره.
دقت کن چرا میگم، به تعبیری اون نقطه اصلی حساس بحث رو نگه میدارم. نه یعنی میگم آقا نه خب باشه دیگه، حالا دیگه چند جور فهمه دیگه، شما اونجوری داشته باش من اینجوری داشته باشم، شما هم بگو متن دینی اصلا میگوید خدا قائل شده به نمیدونم جبر و هیچ گونه چیز نیست، در این حال اراده هم خواسته.
آجا یه موقعی میخوایم روشنگری کنیم برای کسایی که مثلا تازه میخوان
اونوری. اصلا روشنگری نه چیه؟
مثلا نه من میخوام تبا طرف معارضه کنم، اینجا که قرآن
معارضه چیه؟
جاهلون قالو سلام
آقا
ولش کن آقا، طرف اصلا تو فهم منطق فهم
بحثای روشی رو قاطی کردید شما با این حرفایی. اینا بحثای عملیه، این بحثای به اصطلاح نحوه تعامل با شخصه، بحث تعامل هم ندارم، بحثای روشی مبنایی فهم متن دین دارم، چه ربطی داره به اون؟ من حالا شاید به اون نشستم احترام کنم، اتفاقا این آقای گفته بود خیلی احترامش هم کردم، خب این چه ربطی داره؟
نه
چرا رفتی به این بحث
علمی؟ اصلا چه نیازی
ظهورات رو تفسیر
کنی؟ من نمیگم، من
نمیگم خب این مقدار کافیه،
تو تفسیر متن
ظهورات رو بحث
نداره کافیه،
شما ظهورات رو قطعی میدونید، مبنا ظهورات رو قطعی میدونید،
حالا توضیح میدیم
شما اون زنه